صبح عملیات بعدی سالق دو در جهان و خوشحالی مسلمانای جهان توی دنیا به نظر میسه که تغییر نگرش نسبت به رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده، نگرش مردم و حتی غیر مسلمان ها و حتی کارشناسان و تحلیلگرای غربی هم به وحشیگری های این رژیم اذعان کردند. امروز سرد و نقدی هم توی صحبتاشون گفتن که یک انقلاب بزرگ جهانی و راهبردی در حال وقوعه، همگی آگاه باشید. میخوام نظر شما رو در این خصوص بپرسم.
رژیم برای جبران ضعفش دست به جنایت میزنه، حالا که در دنیای امروز به هر حال رسانه و حتی ریز رسانه هایی در فضای مجازی بلد. چیزی برای پنهان کردن مثل گذشته باقی نمیگذارن و لذا این جنایت ها بازتاب پیدا میکنه. شاید یکی از دلایلی که رژیم صهیونیستی مصر به از بین بردن اصحاب رسانه خبرنگاراست در این جنایت هایی که تا الان حدود 180 نفر از خبرنگاران با لباس خبرنگاری که معمولا مطابق پروتکل ها اینها بایستی امنیت داشته باشن، ولی تا الان حدود 180 نفر از خبرنگاران هم از فلسطینی و غیر فلسطینی در غزه به شهادت رساندن، نگرانی از بازتاب همین جنایت هاست که در افکار عمومی تولید نفرت کرده. ببینید امروز در برخی کشورهای حامی رژیم صهیونیستی بخش های نخبگانی به وجود به ویژه جوانان دانشجویان اساتید دانشگاه در صف منتقدین و معارضین رژیم به حساب میان، اعتراض به جنایت های رژیم اشغالگر قدس که گرچه او قائل بین 41,000 تروریست رو از بین برده، ولی همه می دانند که منظور مردمی است که عمدتا در خانه، مسجد، مدرسه و حتی بیمارستان به شهادت رسیدن. ولذا این جنایت ها کنه فاشیستی و اقدامات کاملا منطبق بر آپارتاید رژیم صهیونیستی رو برای وجدانهای بیدار و کسانی که با این اخبار سر کار دارن و در ارزیابی اون هم از بصیرت و انصاف برخوردارن، میشه بر ازش تعبیر به نوعی انقلاب کرد که در دنیای امروز مشاهدش هستیم. اگر زمانی اونها با ایده هولوکاست افسانه سازی میکردن، اما الان جهانیان تکرار هولوکاست را هم در غزه هم در لبنان شاهدن، ولی لذا امروز موجی از نفرت متوجه جنایتکاران صهیونیسته که این میتواند همان دغدغه صهیونیست‌ها که بحران بقاست بهش دامن بزنه، چون باستا به همین بیداری اینه که امروز بسیاری از کسانی که تا پیش از این سخنی از ضرورت تشکیل دولت فلسطینی، کشور فلسطینی به میان نمی آوردن، امروز قرار بینن برای امنیت آینده منطقه و جهان بایستی کشور فلسطینی تشکیل شود. ولذا به نظر میرسه که همین وضعیت نزدیک به نوعی انقلاب در عرصه افکار عمومی و وجدان ها و فطرت های پاک بشری است.
انشالله. جناب سردار عزیز، پیامی که شما امروز در جمعه نصر از فرمایشات و خطبه های مقام معظم رهبری دریافت کردید چه بوده؟
من قائل بینم که نماز جمعه برای مقاومت، مردمی که اومده بودن خود جوش شعار می دادن، عکس ها غالبا عکس سید شهید بود دستشون خدمت شما شد، با انگیزه اومده بودم. من خب این توفیق رو داشتم امروز از در خونه زمانی که راه افتادیم نیتمون بود که به هر حال خیلی به اصطلاح دور از مردم نباشیم، کنار مردم بند با مترو رفتم، با مترو برگشتم، شاهد حضور مردمی بودم که میزنم بعضی از اتوبوسایی که پارک شده از شهرستان خودجوش بلند شدن اومدن برای نماز جمعه تا نوع فراخانی که آشکار در شرایط تهدید رژیم صهیونیستی و بعد از چند روز از عملیات وعده صادق که خب اونا هیچگاه از تهدید ابایی ندارن، الانم رفتار هیستریک اونها
بله.
قابل تصوره. با وجود این آشکارا فراخانی دادن که این نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری است و در شرایطی که در واقع تهدید دشمن وجود داره این برگزار شد و دو خطبه هم بله. اختصاص به مقاومت یافت و به خصوص خطبه دوم که با زبان عربی
بود،
هم تجلیل از مقاومت بود، هم تأیید مقاومت بود و هم تأکید بر حمایت و پشتیبانی از مقاومت. لذا من اون پیام رو میگم نماز جمعه برای مقاومت با بوی جهاد شهادت، چون به هر حال بی‌تعارف بایستی این واقعیت هم در نظر گرفت که در شرایطی برگزار شد که دشمن هم تهدید کرده بود و گرچه خود او عددی نیست ولی امکانات فناورانه ای در اختیار داره و حمایت آمریکایی ها و برخی از قدرت های اروپایی از او، به هر حال این احتمال رو متصور بایستی می بودیم که شاید هم خطری اتفاق بیفته. با این وجود مردمی که اومده بودن با انگیزه اومده بودن، از جنس حضور در کف خیابان
بله.
بسیاری که به عمل 57 بود به نظر
بله
من
دقیقاً. و در کنار اینا جناب سردار، نشستن هواپیمای وزیر امور خارجه ایران در میانه دود و آتش در فرودگاه لبنان، علی‌رغم این که تهدید هم کرده بودن صهیونیست‌ها که ما هر هواپیمایی که از ایران بیاد خواهی کمک باشه ما حمله میکنیم، این اقتدار ایرانی و این شجاعت ایرانی رو ما امروز دیدیم و دلمون گرم شد و مردم هم که دیگه حضور داشتن و دلگرمی بر دلگرمی، نور و نور اضافه شد. ممنونم از شما.
و بخصوص اینه که این حماقت صهیونیست‌ها اتفاقا نه فقط ما رو متزلزل نمیکنه که مایه وحدت و انسجامه، چون بعضی از این ذهنیت‌ها گاهی اوقات وجود داره که این خطبندی‌های جنایی رو مثلا در برخی از این قصه‌ها میخوان لحاظ کنن، ولی این اتفاق نشون داد که در حمایت از مقاومت هیچ خطبندی سیاسی جنایی در کشور ما وجود نداره.
هممون انشالله با هم متحد خواهیم شد،
همه جناح‌ها، همه گروه‌ها، همه در حمایت از مقاومت و مظلومیت ایرانی و انقلابی هن، اسلامی و ایرانی هن. ولذا این حماقت دشمنه که با این اتفاقی که امروز افتاد در واقع به نظر من انسجام و اتحاد در میان ایرانی ها در حمایت از مقاومت بیشتر میکنه.
بله قطعا دلگرم شد،
انسجام کلی رو هم همینتون.
زنده باشین، خیلی ممنونم از شما.
خدا نگهدار، موفق و منصور.
ممنونم که وقتتون رو
توفیقی بود خدمتون بود.
زنده باشین، التماس و قربان شما. گفتگوی بنده شنیدید بنده رو با سردار صنایع‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدت سیاسی فرمانده کل قوا. اما شما همچنان شنونده برنامه وعده صادق هستید.
من عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دولت دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های دوتونی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما. اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرند، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت می‌کنند. اگر این سیاست در یک کشور موفق شد، یعنی موجب سیطره بر یک کشور شد، وقتی خاطرشون از یک کشور آسوده شد به سراغ کشور دیگر می روند. ملت ها نباید بگذارند. هر ملتی اگر می خواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم و زیر ستم با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق میشد بشود، میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه.
شنونده برنامه وعده صادق هستید از شبکه رادیوی تهران، و وعده ای که صادق بود. ما ایرانی ها در وعدمون صادقیم، ما بچشی ها بچه مسلمان ها در وعدمون صادقیم، و این وعد الله الحق، وقتی که وعده ای داده میشه حقه. و این عملیات موشکی ایران در جوامع بین المللی در بین رسانه های خارجی خیلی سر و صدا کرد و خدا رو شکر همه هم مثبت بود، خیلی تحقیر شدند صهیونیست ها، و عجیب بود دیگه. در رسانه های صهیونیستی هم حتی خودشون اذعان کردند که چه اتفاقاتی افتاد و چی شد، و دیگه از فیلم ها و تصاویری که از موشک های ایران گرفته بود، من از سواریخ به قول خود فلسطینی ها در رسانه فلسطینی، از رسانه لبنانی، شما میدیدید دیگه انقدر ذوق میکردن این مردم فلسطینی، انقدر این مردم لبنانی ذوق داشتن، و همشون شعار میدادن که ایران از تو متشکریم. یعنی میدونستن که واقعا انگار که یک بچه در یک دامی افتاده و یک بزرگتری اومده که نجاتشون بده. خبرنگار مثلا اسکای نیوز نوشته که در هنگام حمله موشکی ایران تصاویری عجیب مشاهده کردم که هرگز در عمرم ندیده بودم. یا مثلا تعبیر جالب تحلیلگر شبکه آرتی درباره رژیم صهیونیستی گفته که اگر امریکا لگامی به سگ صهیونیست خود نزند، ضربه بعدی خیلی شدیدتر خواهد بود. روزنامه عبری ماریو نوشته که حمله ایران توان نیروی اسرائیل رو تضعیف کرد. روزنامه عبری ماریو دوباره نوشته که حملات ایران خسارت نسبتا سنگین رو به پایگاه هوایی نواتین وارد کرد. و CNN هم که همیشه اولین خبرها رو توی تیترش داره، به نقل از نماینده اسرائیل در سازمان ملل گفته که اسرائیل نمیخواهد شاهد تشدید تنش یا جنگ باشد، اما از ایران انتقام خواهد گرفت. رسانه‌های اسرائیلی هم گفتن که از ساکنان تل‌آویو خواسته میشود در مکانهای مستحکم بماند. این نشون دهنده اینه که حسابی ترسیدن. به هر حال خبرگزار CNN میدونید دیگه آمریکاییه، و رژیم صهیونیستی هم نیروهای مسلح آمریکایی توی خاورمیانن، با اینکه حالا باید مثلا پشت رژیم صهیونیستی باشه، اما در میانه افتاده و یه جوری داره ادای بزرگتری در میاره که اومده وسط جدا کنه. اما این واقعا از ترسشونه که میخوان اتفاق شدیدتر نباشه. و یک خبرنگار امنیتی رژیم صهیونیستی هم در توییت اعتراف کرده و نوشته تصاویر ماهواره‌ای آسوشیتد پرس ثابت میکنه که آسیب موشک‌های ایران از آنچه ارتش گفته بیشتر است. در عکس‌ها سوراخ بزرگی در سقف آشیانه‌های هواپیما در نزدیکی باند فرودگاه نباتی مشاهده می‌کنید که مهمترین پایگاه نیروی هوایی است. ارتش اسرائیل پس از حمله اعلام کرده که به ساختمان‌های پایگاه آسیب وارد شده و اما به توانایی‌های نیرو آسیبی نرسیده و به هیچ هواپیمایی آسیب وارد نشده، که این هم از دروغ‌های خبرگزاری‌های اسرائیل. از این دست خبرهایی که برای ما ایرانی ها این روزها خیلی خوب و خوشه برای شما در بین برنامه خواهم خواند، اما بریم یک بخش رو بشنویم با موضوع بازتاب عملیات وعده صادق در رسانه‌های خارجی.
What's the greatest threat right now that Israel faces?
Iran. You want the three threats?
Give me the three threats.
Iran, Iran, Iran.
در هر کجا و هر زمان بزرگترین ترسش ایران است. این صحبت نتانیاهو است در پاسخ به سوالی که از او پرسیده شد: بزرگترین تهدیدت کیست؟ عملیات موفق وعده صادق دو در رسانه‌های خارجی هم بازتاب‌های زیادی داشته. در این میان رسانه‌هایی هم بودند که ادعایی مبنی بر به هدف نخوردن موشک‌های ایرانی داشتند و گفتند اغلب موشک‌های ایران رهگیری و خنسا شده است. آنها حتی عکس‌های واقعی از محل اصابت موشک‌ها هم انتشار ندادند. به طور مثال در خبرگزاری بی بی سی فارسی گفته شده آنچه به عنوان پاسخ جمهوری اسلامی ایران برای سلسله سوء قصد هایی که به فرماندهان و رهبران نیروهای نیابتی شده بود منجر به بمباران خاک اسرائیل توسط ایران شد، اگرچه اهداف مهمی که مورد نظر سامانه های آفندی جمهوری اسلامی ایران بود به کلی نابود نشدند. خبرگزاری ایران اینترنشنال اظهار کرده که ناوشکن‌های آمریکایی در عملیات دفاع از اسرائیل در برابر حملات شامگاه سه‌شنبه 10 مهر ماه با پرتاب موشک‌های هدایت شونده چندین موشک بالستیک جمهوری اسلامی را منهدم کردند. همه اینها نشان از سانسورهای خبری این رسانه‌های خارجی دارد. محمد منظرپور سردبیر سابق بی بی سی از دستور دهانبندی رسانه ها در رژیم صهیونیستی میگوید
تمام خبرگزاری ها از گاورمنت پرس آفیس یا دفتر رسانه‌ای اسرائیل مجوز میگیرن و اون دفتر در مواردی که اسرائیل مورد حمله قرار میگیره یک بخشنامه ای رو به تمام خبرگزاری ها ابلاغ میکنه که اصطلاحا هم بهش میگن گگ اوردر، یعنی دستور دهانبندی، و خبرگزاری های مستقر در اسرائیل اجازه انتشار تصاویر یا گزارش هایی مبنی بر این که موشک ها به کجا اصابت کرده یا چه خسارتی بر جای گذاشته ندارند.
او گفت در اسرائیل بخشنامه‌ای وجود دارد که رسانه‌ها را مجبور می‌کند هیچ خبری در مورد ضرباتی که به اسرائیل وارد شده است منتشر نکنند و در غیر این صورت مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. اما با همه اینها پیام عملیات وعده صادق دو بسیار روشن است. چنانچه ایران قصد انجام حملات پیشرفته تر را هم داشته باشد، به راحتی از عهده آن برخواهد آمد.
امروز برای ما جمعه نصر بود، جمعه که بوی پیروزی میداد، و اما اخبار مربوط امروز از توییت خامنه‌ای.ir از خطبه‌های نماز جمعه مقام معظم رهبری در امروز این بود که رهبر انقلاب فرمودند که جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در زمینه مقابله با رژیم صهیونی داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. و در ادامه فرمودن که ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده عمل میکنیم. آن وظیفه در وقت خود انجام میگیرد و انجام هم گرفت و در آینده هم اگر لازم باشد باز انجام خواهد شد. وزیر محترم امور خارجه‌مون هم گفتن که اگر اسرائیل هر گونه اقدام دیگری علیه ایران بکند اقدام ما از آن سخت‌تر خواهد بود و حتما پاسخ خواهیم داد. وزیر امور خارجه در بیروت اعلام کردن که این حملات یعنی وعده صادق دو بر اساس اصول منشور ملل متحد دفاعی مشروع بود. ما شروع کننده حمله نبودیم بلکه به تهاجم اسرائیل به خاک ایران، به سفارت ایران در دمشق و به حمله به اهداف ایران پاسخ دادیم. سردار بزرگ اسلام سردار نقوی هم گفتن که یک انقلاب بزرگ جهانی و راهبردی در حال وقوعی که همه باید آگاه باشید. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت که رژیم صهیونیستی به تنهایی و بدون حمایت امریکا و کشورهای غربی قادر به مقابله با حزب الله و جبهه مقاومت نیست. وی افزود افکار عمومی باید آگاه باشد که یک انقلاب بزرگ جهانی و راهبردی در حال وقوع است که انشاءالله پایان آن نابودی استکبار جهانی است. اما در خلال خبرها دیدیم که و خوندیم که در حال وزیر محترم امور خارجه‌مون آقای عراقچی در میانه دود آتش در فرودگاه بیروت فرود اومدن. این خیلی برای همه تعجب برانگیز بود برای جهانیان و خیلی از رسانه ها بهش پرداختن و از آن خبرنگار ارشد بی بی سی هم به قدرت نمایی ایران در سفر وزیر امور خارجه به بیروت این بود که فکر نمی کردیم با این وضع بمباران بخواهند مستقیم از تهران به لبنان بیایند. اما چه لحظه‌ای قشنگی در برنامه وعده صادق و لحظه‌ای که داریم می‌رسیم به اینکه پیشانی به آستانه، به خاک آستانه جانان بسپاریم. لحظه‌ای قشنگی که می‌تونیم دعا کنیم برای پیروزی مسلمین، بچه‌شیعه‌ها که گیر افتادن در محاصره رژیم قاسب صهیونیستی و در این لحظه‌ای قشنگ می‌تونیم برای تمام کسانی که دستشون تو کاره و دارن می جنگن دعا کنیم که خداوند سلامتشون بده. موقع اذان مغرب و فوت تهران را از ساعت 18:02 دقیقه خواهد بود و در این لحظه قشنگ از شما می خوام که با ما همراه باشید، با قرائت قرآن ما رو همراهی کنید. سوره مائده آیات 48-50 قاری محمد حسن موحدی قمی است که امیدوارم در این لحظاتی قشنگ که به قرآن گوش میدید و آماده میشید برای شنیدن اذان مغرب و وقت تهران دستتون بالا بشه و از خدا بخواید که جبهه مسلمین و جبهه شیعه در این جنگ نابرابر پیروز بشه انشاءالله. التماس دعا یا علی مدد. فعلا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم صدق الله العلي العظيم.
شریف از آن تهران چشمان درخشانش را به شب باز می کند و گوش به صوت دلنگیز از آن می سپارد. چقدر شبهای تهران با چنین شروع با شکوهی درخشان تر دیده می شود. دلیل حضور تو ای فرد